اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت فواید عامه حکومت طالبان در مورد باز شدن شهرهای سالنگ برای تمام موترهای مسافربری خبر داد. سخنگوی این وزارت محمد اشرف حقشناس در یک پیام ویدیویی به رسانه ها گفت که این راه دیروز پنجشنبه برای تمام موترها باز شده است.
شهرهای سالنگ برای وسایط مسافربری 303، 404 و 580 دو طرفه به طور نرمال بازگردید. وسایط باربری بلندتوناژ مطابق تقسیم اوقات به شکل نوبتوار از این مسیر حرکت کرده می توانند.
شهرهای سالنگ که کابل را به نو ولایت شمالی افغانستان وصل می کند، هفته گذشته بر روی موترهای کوچک باز شده بود. این راه که به خاطر بازسازی برای 4 ماه بسته بود، هفته گذشته باز شد. وزارت خارجه پاکستان میگوید که در مورد مسائل مربوط به سرحدات و امنیت تماس‌ها و مذاکرات را با مقامات طالبان دوام می‌دهند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت دیروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که کشورش می‌خواهد که افغانستان منبع ارتباطی برای تجارت و انرژی در منطقه باشد.
پاکستان مکرراً آرزوی خود را برای یک افغانستان صلح‌آمیز، مرفه، باثبات و متصل ابراز کرده است. تا افغانستان همچون یک خط وصل کننده تجارت و انرژی برای منطقه ظهور کند. همچون یک حامی تلاشی منطقوی در رابطه با وضعیت افغانستان، پاکستان ملاقات ها و مذاکرات برای تقویه صلح در افغانستان اشتراک کرد. پاکستان همچنان متحد مذاکره و تعامل با افغانستان می باشد.
پاکستان در این اواخر چندین بار اتهام وارد کرده است که تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان حملات بر این کشور را تنظیم می کند. حکومت طالبان اتهام را رد می کند. تیم های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عرب امروز اولین بازی خود را در مسابقات 20 اوره جهانی انجام می دهند. این اولین بازی 3 مسابقه 20 اوره بین تیم های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی می باشد که امروز به وقت افغانستان ساعت 3 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. بازی دوم و سوم این دو تیم روزهای یک شنبه و سه شنبه آینده برگزار خواهد شد. بعد از آن تیم ملی کرکت افغانستان 3 بازی 20 اوره با هند هم خواهد داشت. سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه گفت که در منطقه اشغالی کرانه غربی وضعیت بشری به سرعت در حال خراب شدن است. این سازمان از اسرائیل خواست که کشتار غیر قانونی و آزار فلسطینی ها را متوقف سازد. ملل متحد در گزارشی که دیروز نشر کرد خواسته است که از استفاده اسلحه جلوگیری شود و در جریان عملیات سلسله بازداشت های خودسرانه متوقف گردد و همچنان بدرفتاری با فلسطینیان ختم شود. و در یک حادثه ترافیکی در ولایت شمالی ترکیه سقاریه دیروز پنجشنبه دست کم 10 نفر کشته و 61 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری جرمنی از قبل رسانه های محلی خبر داده که میگویند در این حادثه 7 موتر به شمول لاری ها و بس های مسافربری شامل بودند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. پیشبینی نهادهای سازمان ملل متحد برای یک زمستان شدید در افغانستان. زمستان بدون مواد سوخ و مواد خوراکه. سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین در افغانستان میگوید
در مناطق بلند کوهستانی افغانستان برفباری آغاز شده و تخمین می شود که 3-2 بخش نفوذ افغانستان به کمک های بشری نیاز خواهد داشت.
ناامنی غذایی در میان بیش از 15 میلیون افغان. در این مورد در گزارش میشنوید. همچنان میبینیم که ناامنی غذایی یعنی چی؟
هر آن جغرافیایی که اکثر افرادشان نتانه که به مزدی که به دست میاره مدیریت شکم و خانواده خود بکنه او حالت غذایی است.
در تحولات جهان از پیشنهاد مصر برای یک طرز عمل به هدف قطع خونریزی در غزه میشنوید. با وجود کمک های سازمان خبرنگاران بدون مرز به ژورنالیستان 62 کشور جهان مشمول افغانستان، خبرنگاران افغان آن را بسنده نمی دانند.
دقیقاً مدت دیری که من در پاکستان هستم 1500 یورو هیچ بر ما بسنده نبوده.
و در نیمه ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی را شنونده خواهید بود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. اما پس از این برنامه های رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر دنبال کرده میتوانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستم. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که زمستان امسال در افغانستان بسیار شدید خواهد بود، زیرا تعداد نیازمندان به کمک‌های بشری در اینجا بیشتر شده. علاوه بر آفات طبیعی مانند زلزله هرات و اخراج مهاجران بدون اسناد افغان از کشورهای همسایه، وضعیت بشری را در این کشور پیچیده‌تر ساخته است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
فرارسیدن زمستان و افزایش فقر در افغانستان مانند دیگر مؤسسات و کشورها نگرانی یک اداره ملل متحد را نیز بیشتر ساخته است. در حالی که زمستان در افغانستان آغاز شده، اخراج مهاجرین افغان از پاکستان که اسناد ندارند، آفات طبیعی و نبود فرصت‌های کاری در این کشور نشانه یک زمستان سختی دیگر به شمار می رود. سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین UNHCR در افغانستان خانم کارولین گلوک در صحبت با رادیو آزادی گفت:
It's already begun snowing in high mountain areas of Afghanistan.
در مناطق بلند کوهستانی افغانستان برفباری آغاز شده. هر روز درجه سردی بیشتر می شود. سال گذشته افغانستان با سردترین زمستان در ظرف 15 سال روبرو شد و سرما به حساب سانتیگراد به 30 درجه زیر صفر رسید. زمستان امسال هم مانند سال گذشته شدید خواهد بود و تخمین می شود که 3-2 بخش نفوذ افغانستان به کمک های بشری نیاز خواهد داشت.
خانم گلوک افزود آفات طبیعی مانند زلزله هرات و اخراج دسته جمعی مهاجرین افغان از کشورهای همسایه، مخصوصا مهاجرین بدون اسناد افغان از پاکستان، تعداد افرادی را که به کمک های بشری نیاز دارند بیشتر ساخته است. سازمان ملل متحد گفته است هماکنون در حدود 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند و در سال 2024 که روز دوشنبه آینده آغاز می‌شود، باز هم میلیون‌ها نفر در این کشور نیازمند کمک‌های بشری خواهند بود. افغان‌ها از مناطق مختلف در صحبت با رادیو آزادی مشکلات خود را در زمستان بیان کردند. مرزا ولی باشنده ولایت هلمند است.
مردم در حالت قرار دارند که مصارف خانه را پوره کرده نمی توانند. سرپناه ندارند و روزانه گذاره می کنند. اطفال کوچک بار گردن آنها شدند. در بین آنها یتیمان هستند، زنان بیوه هستند، غریبکاران هستند، افراد معیوب هستند. لیکن از طرف حکومت کدام کمک به آنها صورت نگرفته.
کمک نده ورسر سوی.
در همین حال برنامه مواد خوراکی ملل متحد WFP می گوید که در 3 ماه اول سال 2024 در حدود 15 میلیون و 700 هزار افغان مواد خوراکی کافی نخواهند داشت. برنامه غذایی ملل متحد روز سه‌شنبه گذشته در شبکه ایکس خود نوشته بود که در افغانستان از هر 3 نفر یکی از آنها شبها گرسنه می خوابد. با گفته این اداره زمستان برای میلیون ها افغان به خاطر سخت است که سردی هوا بر آنها بسیار تاثیر میگذارد.
این تنها اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد نیست که نسبت به زمستان امسال در افغانستان ابراز نگرانی میکند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP هم میگوید که 15.2 میلیون افغان در ماهای نوامبر تا دسامبر با ناامنی غذایی مواجه بوده و آنان همچنان در 3 ماه اول سال 2024 به این مشکل روبرو خواهند بود. این سازمان در گزارشی که در نوامبر سال جاری تهیه و به تازگی منتشر کرده گفته که در این میان 3.6 میلیون نفر در مراحل اضطراری ناامنی غذایی قرار دارد. جزئیات بیشتر در گزارش سحر لیوال.
بر اساس گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، 15.2 میلیون افغان در ماهای نوامبر تا دسامبر 2023 با ناامنی غذایی روبرو بوده و پیش بینی می شود که آنان همچنان تا ماه مارچ سال 2024 با این مشکل روبرو خواهند بود. این سازمان در گزارش خود که بر روز چهارشنبه منتشر شده اعلام کرده که از این میان 3.6 میلیون نفر در مرحله اضطراری ناامنی غذایی قرار دارند. در این گزارش آمده که 4 میلیون نفر از سوی تغذیه شدید رنج میبرند که تعداد 3.2 میلیون تن آنان را کودکان زیر 5 سال تشکیل میدهند. برنامه جهانی غذا گفته که افغانستان هنوز با یک رشته بحران ها مواجه است و وضعیت بشری در این کشور را دشوار خوانده است. برخی از نیازمندان افغان نیز میگویند با آنکه زمستان آغاز شده، مواد سوخت برای گرم کردن خانه هایشان و لباس گرم برای پوشیدن ندارند و با کمبود مواد غذایی هم مواجه هستند. محمد علی باشنده کابل در این باره برای رادیو آزادی گفت:
ولکن دی ایجیمی دسی جمپر لرم.
خودم و فرزندانم برای زمستان چیزی نداریم. ما در خانه چوب، آرد و روغن نداریم. گاهی 70 یا 100 افغانی را روغن می خریم یا نان و چای می خوریم. هیچ چیزی برای پختن در خانه نداریم.
در گزارش تازه WFP در کنار دیگر نیازمندان از زلزله زدگان هرات و عودت کنندگان از کشورهای همسایه نیز یادآوری شده و آمده که آنان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این سازمان همچنان اعلام کرده که برای نجات 7 میلیون نیازمند در زمستان جاری به 400 میلیون دلار بودجه ضرورت است. حکومت طالبان پیش از این گزارش‌ها در مورد بحران‌های بشری و اقتصادی در افغانستان را تکذیب کردند، اما پس از حاکمیت دوباره آنها در افغانستان بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد مدعی شده که فقر و نیاز به کمک‌های بشردوستانه در این کشور در حال افزایش است.
تاج محمد تلاش استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل را در برنامه‌های قبلی با خود داشتیم و سلطان محمد سرور همکارم با اونا مصاحبه‌ای را انجام داده و نخست پرسیده که ناامنی غذایی شدید چی را می‌گویند و چی گونه یک وضعیت است. او میگوید
هر آن جغرافیایی که تعداد از اکثر افرادشان نتانه که بر بنیاد مفاد خالص و یا مزدی که به دست میاره مدیریت شکم و خانوادی خود بکنه، او حالت غذایی است.
مؤسسات جهانی آمارگیری و ارزیابی خود در حال حاضر در شرایطی که افغانستان داره به اساس چه معیارها انجام میتن که معلوم کنن که افغانستان مثلا به یک وضعیت شدید غذایی دچار است، ناامنی غذایی دچار است و در چه مدت از او خارج میشه؟ امی آمارگیری چطور انجام میشه؟
این آمارگیریشان توسط مؤسسات خیریه اما بر بنیاد احتمالها و فرمولهای احتمالی استفاده میکنه که او فکر میکنم از حقیقتها فاصله داره.
چقدر میتونه دقیق باشه؟
50% الا 60%شان از دقت بودنشان باید استفاده کنه، به خاطر که از سه منبع استفاده میشه نه از یک منبع.
تا دو سال گذشته کمک های جهانی بسیار سرازیر شده به افغانستان، میلیاردها دلار هر از گاهی مؤسسات جهانی گزارش میتن از فقر و تنگدستی مردم. کمک های بشری چطور میتونه مؤثرتر باشه؟
2.6 میلیارد دلار بعد از فروپاشی حکومت جمهوری و برقراری نظام امارت به افغانستان مواصلت ورزیده و تعداد مردم یا نفوسی که در افغانستان زندگی میکنه با 40 میلیون یا 41 میلیون نفر میرسه. فکر میکنم معیشت زندگی قدر افراد و همچنان با این مقدار پول کمک شده تکافو نمیکنه و تقاضای مردم در این رابطه فوق العاده
بیشتر احساس میشه و همچنان تطبیق پروژه های بزرگ در افغانستان کوچک و خرد تولیدی که توسط دونرهای خارجی باید تمویلش و صورت نگرفته، بنابراین میلیارد و 600 میلیون دلار توانست که دو سال نسبتا 30% یا 35% و خزینه یا ذخیره افغانستان بانک بریزه و خاطر ثبات کرنسی یا پول ما.
برای بیرون رفت از بحران چی باید صورت بگیره؟ امی سوال اخیر ماست. استاد بفرمایید.
فکر می کنم که ایالات متحده امریکا در ابتدا باید تحریم های اقتصادی را بالای افغانستان برداره. 11 میلیارد سرمایه مردم افغانستان که منجمد ماندره ها بسازه. در مرحله سوم با رسمیت شناختن روابط دیپلماتیک، اگر آغاز نمی کنه روابط دیپلماتیک اقتصادی را آغاز بکنه. ما را به سازمان عضویت سازمان جهانی WTO را بده. نظارت کشورهای همسایه من حیث سازمان سارک و ریکا و امثال هم این مشروعیت بده. همچنان کشورهای منطقه وارد تعاملات اقتصادی شوند. پروژه های تاپی، کاسای گذار، تو تاپ، همچنان خط رای آهن افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و چین باید تکمیل شوه و پیش بره.
تاج محمد تلاش استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل بود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال از تحولات جهان. مصر روز گذشته تایید نموده که برای جلوگیری از خونریزی جاری در غزه پیشنهاد یک طرزالعمل را تهیه کرده است. با گفته مصر در این پیشنهاد برنامه آتش بس هم شامل است که در 3 مرحله عملی خواهد شد. جنگ شدید اسرائیل در غزه هنوز هم ادامه دارد و وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس قرار دارد گفته است که شمار کشته ها در اینجا به 21,000 نفر بلند رفته است. بیشتر در این گزارش.
مصر می گوید در پیشنهاد طرزالعمل آتش بس آن پلان شامل است که قرار است در 3 مرحله عملی شود. بر اساس گزارش رویترز، رئیس اداره دولتی اطلاعات مصر زیارشوان گفته است جواب طرفهای دیگر زیردخل در مورد این پیشنهاد تا حال به دست نیامده و وقتی که این جواب را به دست آورد جزئیات پلان خود را روشن می سازد. اسرائیل خواسته های جامعه جهانی را برای آتش بس رد کرده و گفته است که این عمل برای حماس یک پیروزی معنی خواهد داشت. هدف این پیشنهاد مصر پایان دادن به اختلاف نظرهای بین طرفهای زیردخل، جلوگیری از ریختن خون فلسطینی ها و ایجاد ثبات در منطقه نشان داده شده است. منابع امنیتی مصر قبلا گفته بودند که در این پیشنهاد به شمول آزادی ده ها اسیر از سوی حماس و اسرائیل، عملی کردن چندین مرحله برای آتش بس شامل است. در جنگ غزه در جریان آتش بس کوتاه مدت که 7 روز دوام کرد، در برابر آزادی ده ها اسیر فلسطینی، بعضی گروگان های اسرائیلی هم رها شدند. بیش از 100 نفر هنوز هم در دست حماس گروگان می باشند. جنگ اخیر در غزه زمان آغاز شد که گروه افراطی حماس در 7 ماه اکتبر بر اسرائیل حمله کرده، 1200 نفر را به قتل رسانده و 240 نفر دیگر را گروگان گرفت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می خوانند و اسرائیل تعهد کرده که آن را از بین می برد. در همین حال وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس است روز پنجشنبه گفت تعداد کشته شده ها در قلمرو فلسطینی ها به 21,320 نفر رسیده، ارقامی که توسط منابع مستقل تایید و یا رد نشده. سخنگوی وزارت صحت غزه اشرف القدرت دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که در جنگ‌های بعد از 7 اکتبر تا حال 55,603 فلسطینی دیگر زخمی شدند. با گفته این وزارت تنها در 24 ساعت قبل 210 فلسطینی کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که اسرائیل پریش شب و روز قبل حملات و بمباری شهرها، شهرک‌ها و کمپ‌های بی‌جا شدگان را در سرتاسر غزه دوام داد. خبرگزاری میگوید که از جمله 2,300,000 باشنده غزه 85% آنها به ترک خانه های خود مجبور شدند. رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه رادیو آزادی را در 24 ساعت در 7 روز هفته ادامه دارد.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم با ما هستید. مشکلات زنان حامله در افغانستان و افزایش مرگ و میر مادران در هنگام تولد طفل مطلبی است که روزنامه جاپان تایمز به آن توجه کرده است. این روزنامه گزارش مفصلی در مورد با نقل قول از افراد به نشر رسانده است. ضمناً روزنامه گاردین چاپ بریتانیا به مشکلات فدراسیون فوتبال افغانستان پرداخته و از جنجال‌های دغل‌بازی در روند مسابقات یاد کرده است. این دو روزنامه را برشنا نظری مرور کرده و خلاصه آن را ارائه می‌کند.
روزنامه جاپان تایمز در گزارش به مشکل مرگ و میر مادران باردار در افغانستان توجه کرده است. این گزارش زیر عنوان برای زنان افغان به دنیا آوردن هر طفل یک خطر است منتشر شده است. در این گزارش به نقل از نور خانم هماهنگ کننده یک مؤسسه غیر دولتی نقل شده که گفته است مشکلات اقتصادی اخیر در افغانستان میزان خطرات ناشی از تولد نوزاد را در میان خانم‌های حامله افزایش داده است. در ادامه گزارش آمده است که شفاخانه های ولادی تحت چتر وزارت صحت عامه حکومت طالبان، جایی که ازدحام زیاد نیز در آنجا وجود دارد و بودجه نیز ندارند، زنان باید ادویه لازم را به مصرف خود از بازار خریداری کنند. روزنامه گفته است که حضور در این شفاخانه ها با تولد نوزاد حدود 2,000 افغانی هزینه برمی‌دارد که پرداخت این مبلغ برای بسیاری ها مشکل است. روزنامه جاپان تایمز در این گزارش به ادامه از زبان نور خانم نوشته است آن عده از زنانی که قبلا از شفاخانه های عامه برای تولد نوزاد خود استفاده می کردند حالا به دلیل مشکلات اقتصادی در خانه وضع حمل می کنند. به قول روزنامه در این حال 40% از زنان در خانه ها نوزادان خود را به دنیا می آورند، اما در روستاها این رقم بیشتر از 80% است که زنان به کمک زنان مسن خانواده ها و یا هم خودشان به تنهایی اطفال خود را به دنیا می آورند. در این میان روزنامه یک گاردین اظهارات محمد اسلم اسرافیل کوهستانی را به نشر رسانده که گفته است وی را مسئول فدراسیون فوتبال افغانستان و مربی تیم مجبور ساخته بودند تا در بازی دغل کاری کند. روزنامه در ادامه نوشته است که کوهستانی از جمله 8 تن از بازیکنان است که فیفا آنان را در سال 2019 به اتهام دغل بازی برای ابد از حضور در بازی های فوتبال محروم کرد. کوهستانی در ادامه اظهارات خود مدعی شده است که به دستور کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال و یوسف کارگر مربی تیم مجبور ساخته شده بود تا در تماس با ویلسون راج پیرومال یکی از دغلبازان معروف در روند تورنمنت مردیکا ایمیل بفرستد و نتیجه یه بازی میان تیمهای نیپال و سریلانکا را رقم بزند. وی در ادامه به روزنامه گفته است که نمیدانست مقامات فدراسیون فوتبال خواهان درغلی یا خلافکاری در این روند بازی اند. از سوی دیگر یوسف کارگر که از سال 2019 به این طرف به عنوان مربی از فوتبال افغانستان باقی مانده است این اتهامات را رد کرده و گفته است که فیفا در سال 2008 تحقیقات خود را در این مورد تکمیل کرده و به وی براءت داده است. وی گفته است که برخی از افراد در بیرون از افغانستان در تلاش بدنام ساختن فدراسیون فوتبالند.
سازمان گزارشگران بدون مرز RSF می گوید که افغانستان در سال 2023 در صدر کشورهایی بوده که خبرنگارانش بیشترین کمک این سازمان را دریافت کرده است. در این حال برخی از خبرنگاران افغان که این کمک ها را دریافت کردن آن را بسنده نمی دانند و برخی خبرنگاران افغان دیگر می گویند که از این کمک ها حتی مستفید نشدند. سهل لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان گزارشگران بدون مرز RSF میگوید شاهد افزایش شدید درخواست های کمک از سوی خبرنگاران است که در ارتباط با کارشان به شمول افغانستان در 62 کشور جهان تهدید شدند. این سازمان با نشر گزارش بروز چهارشنبه گفته که افغانستان در سال 2023 با دریافت 156 مورد کمک مالی صادر شده در صدر کشورهایی بوده که خبرنگارانش بیشترین کمک این سازمان را دریافت کردند. در این گزارش آمده که در مجموع 2/3 کمک های مالی ارائه شده برای انتقال خبرنگاران به مکان امن در داخل کشور و یا آنانی که مجبور به فرار به خارج از کشور بودند مصرف شده است. بانک حکومت طالبان همواره گفته که خبرنگاران را به دلیل فعالیت های خبرنگاریشان زندانی نکرده، اما سازمان گزارشگران بدون مرز افزوده که خبرنگاران پس از تسلط دوباره طالبان در اگست 2021 در افغانستان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و به گفته این سازمان بازداشت خبرنگاران در سال 2023 افزایش یافته است. RSF گفته که بسیاری از خبرنگاران مجبور شدند وظایفشان را رها کنند و به پاکستان کشور همسایه افغانستان پناه ببرند، جایی که به گفته این سازمان وضعیت حقوقی و مالی آنها بسیار مخاطره آمیز است. RSF گفته که امسال در مجموع حدود 1 میلیون یورو به خبرنگاران در معرض خطر ارسال کرده که حد اوسط مبلغ برای یک فرد 2000 یورو بوده است. در این گزارش به نقل از آنتونی برنارد مسئول بخش حمایت و کمک سازمان گزارشگران بدون مرز آمده که کمک های بلاعوض اضطراری ارسال شده از سوی RSF به خبرنگاران این امکان را فراهم می کند تا پناهگاه امن بیابند و با آنکه به دلیل کار خبرنگاری با تهدید زندانی شدن یا مرگ قرار دارند به کار خود ادامه دهند. در این حال لینا محمدی یکی از خبرنگاران افغان که از 2 سال به این سو در پاکستان است به رادیو آزادی میگوید مبلغی که از سوی سازمان خبرنگاران بدون مرز دریافت کرده برایش بسنده نبوده است.
در سال 2022 ما به RSF درخواست دادم و اونا هم درخواست مرا پذیرفتن و در مو اول بر ما 1500 یورو کمک کردن. البته به این سال که ما دقیقا مدت دیری که من در پاکستان هستم 1500 یورو هیچ بر ما بسنده نبوده.
اما فاطمه سعادات خبرنگار افغان در پاکستان و سعید بشیر طارق خبرنگار افغان در ایران میگویند از این کمک ها مستفید نشدند. آنها به رادیو آزادی چنین گفتند:
من مدت زیاد میشه که در پاکستان زندگی میکنم، اما چنین کمک را تا هنوز ما دریافت نکردیم. خوش میشم که اگر چنین کمک را خودم هم دریافت بکنم و من خبر دارم از دوستانم که چنین کمک را تا هنوز دریافت نکردن.
متاسفانه هیچ نهادی چی RSF بوده چی دیگه های حمایت از خبرنگاران قد گفتن ما کار کردن نمیتونیم، شما منتظر باشین.
سازمان گزارشگران بدون مرز RSF پیش از این هم گفته بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اگست 2021 آزادی مطبوعات سقوط کرده و خبرنگاران در معرض بازداشت خودسرانه و رسانه ها در معرض سرکوب قرار دارند. مواردی که حکومت طالبان همواره رد کرده و گفته که از رسانه هایی که به گفته آنها مطابق اصول شریعت اسلام نشرات دارند حمایت می کنند.
پیام ها و نظریات شما.
رادیو آزادی این از بیستان آباد ما متقاعدین نه چوب داریم و نه نان داریم نه آب داریم. 23 سال از تقاوت ما را این دولت طالبان نمیتن که 23 سال ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدین خوبه تا بیادر این خوب کسی نه خیرات میتن، نه زکات میتن، نه عشر میتن، نه مفت میتن. این ما وظیفه کرده، ما بدر از ماش ما گذاشتن، ماش ما بدر دولت دوردانه هر که همین حقوق ما متقاعدین اجرا کنه به خاطری که ما بدر اولادار هستیم، نه کار از نه بار از ما بدر همو از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم، از اون امرار حیات میکنیم. مالی بدر با ما کسی تقاوت باده میتن، ما شتو کنیم بدر؟
نمیفهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
مدیر متقاعد هم معاش تقاعد خود نگرفته، همه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه. جوانی خود در میرای وطن صرف کرد، وطن آباد کرد، ولی تقاعد شکست نمیده.
پیام شما نظر شماست. تلفن کنید.
سلام تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو.
50 سال بعد ما امروز در اساسات اومدیم این جنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور مت بد خوی جنگورا زرزری سریان دگ سر مغرغر کرد.
پیام مرنشو که میشه یا دیگر خوب است.
از هم